الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
میدونید مسجد یونان مرکز فلسفه قدیم است و بسیاری از بزرگان فلاسفه در یونان مشغول فعالیت بودند. قدیمترین کشور فلسفی جهان است و حتی بعضی ها معتقدند فلسفه از اونجا شروع شد. حالا نوعا حضرات فیلسوف الهی بودند، نظیر فیثاغورس، نظیر افلاطون، نظیر ارسطو، که تقریبا بسا خیلی رنگ هر خود پیغمبرها رو داشتن. مخصوصا جناب فیثاغورس میگن ایشون از شاگردان لقمان حکیم بوده، که لقمان حکیم هم باز کسیست که در قرآن خدای تعالی تمجید از اون میفرماد. چندی پیش رو لقمان قرائتی تقدیم حضورتون شد. در کنار این فلاسفه الهی یه فیلسوف اونجا پا گرفته به نام دموکریت، که این ضد همه اینا حرف زده و این تقریبا پدر فلسفه مادیست، چون از ماده و هیولا و قوه و فعل عزیزان اطلاعاتی پیدا کردن. حالا اینم بدانم که دموکریت کسی که معتقد است اصلا ما منحصرا چیزی که در اختیار داریم پنج حس است. حالا هر چیز که با این پنج حس درک میشه برای انسان وجود داره، هر چیز که با این پنج حس درک نشود پس وجود نداره. چیز آن چیزی که یا با چشم دیده شود، یا با گوش شنیده شود، یا با حس لامسه لمس شود، یا با حس شامه بویده شود. اگر به غیر اینا شما بخود چیزی رو بحث بکنید اصلا وجود خارجی نداره، خیال است. خب با این تئوری، با این نظریه، زیر پای روح و خدا و تمام عالم متافیزیک و ماورا طبیعه بسته میشه. و چون فرض بفرمود یه رنگ ظاهرن علمی و فلسفی هم حرفش داشت، گروه زیادی به دنبال یه افتادن و بسا تا همین داستان مادیگری خود مارکس و کمونیستا که در یک قرن پیش تقریبا نازش گرفت، دنبالگا به همین مکتب است، یعنی مکتب مادیون. و خوشبختانه در این قرن از جمله چیزهایی که مسجل شد حرف ایشون پندار و خیال بیش نیست و دنیای در کنار ما هست که ما اصلا با هیچ یک از پنج حس او رو درک نمی کنیم، کاخ متزلزل این جناب فروریست، مخصوصا در این قرن. یعنی نه تنها حالا رنگ اقتصادی مکتب کمونیست از بین رفت، بلکه اعتقادات متریالیسمی اونها هم از بین رفت. از کلم حالا انشاءالله میرسیم به مسائل علمی و فیزیکیش که کاملا براتون مسجل میشه که خیلی چیا هست که وجودی ثابت شده و به پنج حس هم در نمیشه. حالا ایشون معتقد بود که اصل اساس دنیا ماده است و میره روی ترکیبی که از کوچکترین جزء ماده که خودش هم اسمش گذاشت اتم، یک اتم بیشتر، یه نوع اتم در عالم بیشتر نیست اعتقاد ایشون. و در ترکیبات هست که مثلا 3 اتم، 4 اتم، 20 اتم، 1000 اتم نوعش فرق بکنه. و بنابراین معتقده که کوچکترین ذره ماده اتم هم همین خود ایشون اسم گذاشت، که جزئی است که دیگه قابل تقسیم نیست. به این میگن جزء لا یتجزا، جزء لا یتجزا یکی هم بیشتر نیست، هم ازلی هم ابدی. این او اعتقادی که الهیون دارن نسبت به حضرت پروردگار و واجب الوجود که او ذات ازلی و ابدی، این جناب رو ماده و او هم کوچکترین ذره ماده که در عالم هم نه فناپذیر است و همیشه هم بوده، مقدار نامحدود هم در عالم هست. ترکیباتی که درست میشه نسبت به تعداد اتم های اون هست و مادهش هم این وقتی هست که خدمتون عرض شد. حالا این مکتب از میکنم چون در خود زبان فرانسه که تقریبا ریشش هم از یونانیه، ماده میگیم متر. حالا متر اینا رو بهشون گفتن متریالیست و مکتب بهشون میگیم متریالیزم. حالا کلن این مکتب ادامه پیدا کرد در قرنها، گروهی زیادی که واقعا میخواستن زیر بار پیغمبران نرن نوعا تابع جناب شدن. و اونهایی که اهل خدا بودند و از او بر رفتن دنبال پیامبرا رفتن این فلسفه رو کوبیدن تا از کردن. تقریبا الان خیلی بعید از کسی تابع این فلسفه باشه. بیدین خیلی داریم ولی متریالیسم الان اگر مگر علمی نباشه، او کسی که واقعا با علوم سر و کار داره میدونه که حرف ایشون خیلی بیهوده است. ولی معذالش رجرج است این آب شیرین و آب شور بر خلائق می رود تا نفس سور نوریان مر نوریان را جاذبند، ناریان مر ناریان را طالبند. باید حزب شیطان همیشه باشد، حزب رحمان هم در کنارش باشد تا ما انسانها تکلیف خودمون یکی از این راه ها را برداریم. خدا سر مرحوم بفرمود تا بگیم سر درست خودم. در دروس گذشته تا اندازه با مفهوم ماده و صورت و قوه و فعل آشنا شده، در عصر حاضر با تبدل فرهنگ ها بسیاری از لغات از زبان به زبان دیگر راه می‌یابد که برای استفاده از مفاهیم آنها در متون فلسفی لازم است آنها را بدانیم. در زبان فرانسه ماده یا حیولا را متر می نامند. یکی از فلاسفه پیش از میلاد در یونان دموکریت است که در شرق او را زیمدراتیس نامند. پایه فلسفه او اصالت ماده است. اعتقاد او بر این است که بشر جز احساسات پنجگانه چیزی برای آگاهی در اختیار ندارد. هرچه با یکی از حواس پنجگانه او درک شد در خارج موجود است و آنچه با هیچ کدام از این حواس درک نشد موجود نیست. هم جلسه دیروز عزیزانی که وجود خدا تعالی فرمود اخرج فی بطون امهاتکم لا یعلم شیئا، پشت سرش فرمود و جعل لکم السمع والابصار. خب این دو تا هسته، پشت سرش والافئده، افئده دل، اندیشه، قلب، اینو بنده خدا اصلا حس میکنه. یعنی ما اگر فقط پنج حس داشته باشیم از قدم کوتاه‌تر از خیلی از حیوانات هست، برای که حیوانات همین پنج حس بعضیاشون بهتر از ما دارن. حالا انشاءالله برای طرد نظریه ایشون کاملا بعد بحث داریم. و آنچه با هیچ کدام از این حواس درک نشود موجود نیست. با توجه به این لغت تو پرانتز یعنی ماده، پیروان این فلسفه را متریالیست و مکتب را متریالیسم نامند. عزیزان که با لاتین آشنا نیستن یاد کنید یا به فوتبالیست، فوتبالیست میدونید که فاعله، یعنی همون که اهل فوتباله، ولی مکتب با اسم. دموکریت معتقد بود که ماده در تقسیم میرسد به ذره‌ای که دیگر قابل تقسیم نیست و این ذره را اتم نامید. وی میگفت یک نوع اتم در عالم بیشتر نیست، که همین ثابت شده دارد که در اثر اختلاف اجزا ترکیب اجناس عالم مختلف شده است. این ذره ای که هیچ بعدی ندارد، یعنی طول عرض عمر نداره، این ذره ای که هیچ بعدی ندارد جزء لایتجزا نامند، که اجتماع آنها در کنار هم ابعاد جسم را به وجود می آورد. خلاصه افکار اینا چنین است: یک، ماده ازلی و ابدی است. دو، واجب الوجود به ذات همین ذره ماده است که همیشه بوده و هست و فنای آن محال است. سه، عالم مادی غیر متناهی است و این اتم ها مادام در حرکت هستند. علی صلوات مرحمت بفرمایید که تاریکی افکار جناب انشاءالله با خلوات برطرف بشه مجلس ما. سلمی پنجا و هفت، آن که به سیر معنوی خود توجه کند داند که شعاع ظهور طلعت سعادت و ارتقاء به جنب قرب و لقا و مکاشفات انسانی مر اهل همت و استقامت را نه صاحب حال موقت را که نصاب او قیل و قال است. قا میدونید بلندی، قرب با قا نزدیک شدن، لقا ملاقات کردن، مکاشفه یعنی پرده بردایی. حتی کنم دیگه کسانی که پرده یجلو کسیشون برداشته شده، کسانی که واقعا در قرب حضرت پروردگار طلعت جمال معرفت بر دلشون تابیده، اگر ازشون بپرسید اینا خوب میدونن، خوب میدانن که هر چی دارن از برکت استقامت و رنج و زحمت هست. یعنی با شانس و با سر و صدا و با قیل و قال دری رو کسی توی راه باز نمیشه. اولی تو کارهای دنیایی بوده که یه کسی مثلا هیچ سمتی نداشته، مثلا وزیر شده، هیچ سوادی نداشته آستاندار شده، یعنی تو بازار هیچ شعوری نداشته میلیاردر شده. آیا واقعا در راه خدا اینگونه هست؟ امکان نداره در راه. آیه که میفرماد لیس للانسان الا ما سعا، که بعضی ها ایر بردنش رو فعالیت دنیایی، اصلا آیه رو بسی بخونید مقدمه و مؤخرش دقت بفرمود، اصلا رفتی به کار دنیا نداره. لیس للانسان الا، چون در دنیا میبینید خیلی ها خیلی سعی میکنن به جایی هم نمیرسن، خیلی ها سعی نکرده یا ارث میراث یا شانس یا یه معامله یه دفعه از کردن بردتش برد. تو کار دنیا اصلا یه حسابا نیست. آنچه که لیس للانسان الا ما سعا هست نقل کار آخرت، یعنی این راه مبتکی به کسی نمیدن. ان الذین قالوا ربنا الله، خب این هممون میگیم اما تکیه بعدش خیلی ها کوتاه میان، گفتن پروردگار ما خدا، اما ثم استقام، پشت سر این ادعا در راه عمل استقامت ورزیدن. حالا بودن اونهایی که خود حضرت امام خمینی قدس الله سره شریف واقعا چیزی که ناظر سرگذشتی بزرگوار بودید، ببینید این در چه شرایطی یه انقلاب به وجود آورد. قصه یه روز و دو روز نبود، یعنی با چه جسارت و با چه شجاعتی پرد کنید اون دوره که دوره اختناق بود که هیچ کس جرأت نمی‌کرد. ایشون خب آماده است دیگه، یعنی آماده شهادت هست، آماده زندان هست، آماده شکنجه هست، همه اینا رو خب قبول داره که میبینه که دادگاهش دست داره. خب اون سخنرانی و اون اقدامات و اون فعالیت و بعد اون تبعید ترکیه و بعد اون تبعید به فرانسه و کلن وقتی نگاه بکنید 15 سال طول کشید. 15 سال حتی ایشون خلق لباس کردن، تو ترکیه ایشون حق لباس پوشیدن هم نداشت. حالا کلن از کدن یک مشاهده مقاومت هست برای یک چیزی که واقعا بخواد راه بره. و همین سخن دیروز خاطر عزیزان تشریف داشتن هست که هر آنچه همت بلندتر باشه انسان بلندتره. یعنی زیاد بنده عرض کردم که اگه کسی میخواد خودش وزن بکنه در ترازوی ارزش ها، الان تصور بفرمایید که یه کسی آفرشته آمد بهتون گفت یه آرزو بخواد خدا. آرزو چیه؟ حالا یه آرزوتون قیمت خودتونه، یعنی هر کسی میخواد بدونی چند میارزه قیمت همه آرزوه. به خودمونم دروغ نمیتونیم بگیم، فکر کنید الان واقعا اگه الان آمدن گفتن چی میخوای چی میخوام، حالا هر چی که انسان نوعا به یه بچه بگن یه عروسکی میخواد، یه دختر بچه، یه پسر بچه بگن یه دوچرخه میخواد، یه قیمتش همونه. تا برسید بیاد بزرگتر پرس بفرمون یه خونه دلش بخواد، یه ماشین دلش بخواد، سیستم ماشینش چجوری باشه، اینا قیمتشه. تا برسه عرض کردم علو درجات از آن کسی که بگه خدای لقاء خودت بخوام، یه از بالاتر نداری. که از بزرگان میفرماد در خبر است که ارزش تن تو به اندازه همه بدش. این بزرگوار این حدیث گویم که ارزش تن شما به اندازه همه بهش، پس بی خود این تنور صرف جای دیگه نکنی. حالا یکی از بزرگان میگه فرمایش معصوم که میفرمان ارزش رو اندازه همه بهشته، ارزش روح فقط و اندازه ارزش لقاء پروردگاره، برای که ارزش روح تو ارزش مقام پیمت عدسته این در ملیکن مقتدر. حالا این ارزش های ما هست، ببینیم حالا دنبال چه کاری هستیم و در چه بعدی داریم فعالیت میکنیم. قصه میرداماد شاق رضی از عزیزان بدونم خودمان شاقی طرفه از سردم، ایشون یک طلبه است در اصفهان، فیلسوف بزرگ و عارف برجسته که ایشون استاد مولا صدرا یه شاگردش میشه جناب مولا صدرا. مدرسه طلاب گویا خارج از دروازه اصفهان بوده، خارج از شهر بوده. دو دختر شاه عباس با یک قزلباش از مسافرت می آمدن، وقتی می رسند هم دروازه بسته، شکار کنیم بارون هم میاد، در دروازه هم تو خود دروازه اصفهان هم داستان از این قرار بوده که دو تا شیر شیروان بوده از قفس باز می کرد، اعلام کرده بودن که هر کس مثلا ساعت ده یازده بیاد تو کوچه ممکنه تقوی شیران بشه. حکومت نظامی شاه عباس این گونه بوده و چقدر هم جالب بوده که بدونی که بخواد این همه پاسبان استخدام کنه هیچ کس جرأت نمی کرد، بسا شیرا همون کنار قفسو هم می خوابیدن نمی رفتن تو کوچه، ولی همه می ترسیدن که بیان تو کوچه. صبح شیرمان می آمده شیرا رو می گرسه می تو قفس و با این ترتیب دوباره در دروازه رو بازه. اینا ببینن هیچ راهی برای ورود به شهر نیست، در دروازه بسته، شهر هم خطرناک. قزلباش هم میگه آفز برای دربار دو تا دختر در این موقع کار جد شهر باشن آبروریزی درست نیست با اون شرایط اون وقت، هیچ راهی نداره یا پناه ببریم به این مدرسه طلاب، ولی چه نفهمن که شما دختر شاه هستی. از کنم اینا حسد میکنن میرن به زلباش علاهده، این رخصرم علاهده که ما مسافرت بودیم و دیر رسیدیم و نتیجه کار اینجوری شده. اتاق اول طلبه میگه آه من معذرت میخوام از پذیرفتن دختر، دومی هم همینه میگه، سومی هم همینه. یه طلبه بنده خودم خواهد شما دارید از نظر غیرتی کاری نمی کنید، حساب بکنید خب این دختر اینجا از چپ میرن شب بارونی سر بزنید این چه کاری میکنید تشیلی از تو اتاق ما این میاد توی اتاق عرض میکنم اینا، ایشون میگه این مقدار آبگوشتی داشته میذاره جلو اینا، بعد میگه من این شب میخوام مطالعه کنم، پشتش را میکنه میگه یه خوراکتون بخورید تشریف برید تو او رفت خوابو با کافی. عرض میکنم اینا میخورن و ایشونم پشتش را کرده در کنار شمدان مشغول مطالعه دیری نمیپاید که عرض میکنم یا طبعا خوابشون نمیبرد دختره شا توی حجره طلبه و توی بستره بسا پاره و جنده جناب طلبه خواب نداشتن میشن. خلاصه نیمه های شب یه دختر اشاره میکنه با خواهرش نگاه کن این چی کار میکنه، نگاه میکنن میبینن یه انگشتش گرفته رو شم داره میسوزونه و یه دودی از انگشت بلند میشه و یک بوی مشمعز کننده تو فضا پیچیده. اینا خیلی وحشت میکنن میگن این ساحر و سحر جادو داره میکنه، دیگه اصلا تا صبح خواب نداره. از کنم دو سه بار این کار تکرار میشه، حواس روشن میشه، اینا بلند میشن نمازشون میخونن خداحافظی میکنن. این با یک حالت افسرده میگه برید که مهمان های شومی داره من بود، من خدا چیکار کردی تو خودت ما رو را داری، ما چیکار شدیم که برای شوم شوم بودیم. از کنم وقتی میرن شعبات میرن خیلی ناراحت و عصبانی و با این قزلباش مأمور داستان میگن خلاصه مطلب. ضمن بحث قصه انگشت و چراغ گرفتن هم ایشون میگن. شعباس خیلی تعجب میکنه برای صحت امر، میپرسه طلبه رو میارن سلام یا علیکی و غیر ذالک، بعد میگه آقای چند حقوق میگیری تا کجا خوندی شهریت چقدر استادت چیه، آقای شیخ دستت چطور شده، آقا سوخته، دوباره سه بار اصرار آقا از قدم سوخته. میگنم واقعا بگوینم این که آقا داستان اینجوریه که دیشب دو تا دختر به ما پناهنده شدم، من رو غیرت گفتم آقا اینا از شب میرم راشون دادیم، خودم از نفس خودم خبر نداشتم، شیطان و نفس درست و تاریخ نشناخته بودم، نیمه های شب که صدای
قرش نابدانه ها سر در سر هم گذشته بود، باران هم می آمد، دیدم صدا از صدا بر نمی خیزد. نفس من رو آزدت دختر تو اتاقت هستم، مهمانت هستم. آیا واقعا درسته که تو اینطوری میشی جوان معظم؟ در هر صورت هی مبارزه کردم، لیکن نفس دست از سر من بر نمی گرفت. گفتم حالا حالیت می کنم، می چشانم گرفت. انگشت بردم روشم و سوخت. ساعتی چند از درد ناراحت بودم و صدای نفس گرفته شد. گیری نپاید دیدم دوباره صدای نفس بلند شد. گفتم دوباره معذبه دیدم. اصا داستان آهن تفسیده جناب امیر المؤمنین که دیگه اگر بگی بگی داستانه، داستان عظیم تو این نهی البلاغه که جناب امیر المؤمنین برای آموزش به برادری که هم کور نابیناست هم عیاباره، حاضر نیست که یک دینار زیادتر از دیگران تبعیض قائل بشه، حق بیت المال رو ایشون بده، این همین صحنه رو به وجود میاره. آهن تبعیض رو میذاره رو دست برادر عزیزش، برادر متدینش. میخوام عرض کنم بزرگان برای وصول به حقیقت، برای مبارزه با نفس کار آسانی نیست. حالا جمله که ایشون میگه از یاد دو قدم را رفت ها اول میاد میگه آما این برنامه را اجرا شدیم، ذکر خوندیم، زیارت عاشورا خوندیم، جامعه خوندیم، چه روزم گذاشتیم، نه مکاشفه ای داشتیم، نه خوابی داشتیم، نه دری رو منبار شده. این جایی که نسته دو تا درکی گفته بس یادش به آزمون هفتم رسیده، یعنی مردشور غرور بره، مردشور او عملی ببره که ما یک سر سوزن خدایی نکرده به غرورمون بندازه و اگه خدای نکرده تصورم کردیم به یه جایی رسیدیم، یه خارج شدیم، آغاز سقوطمونه. فرمایش اینا به خواجه عبدالله انصاریه: بیزارم از آن طاعت که مرا به عجب بارد، بنده آن معصیتم که مرا به عجب بارد. یعنی هو معصیتی که تو رو بیاره در خونه خدا، معصیتو ارزش داره. تو کافی است که دو نفر با هم وارد مسجد شدن، یک گناهکاری و یک آدم اهل عبادت. معصوم میفرمان از مسجد خارج شدن در حالی که گناهکارو به مقام بلند قرب حضرت حق رسیده بود و او بنده عابد سقوط کرده بود. سوال میکنن آقا چطور همچین چیزی میشه؟ یک غروری برش برداشته شده بود. نو بعضی ها حاضر نیستن تا پرسن صف اول جماعت ترک بکنن، اگر امروز جاش نشد اوقاتش ترک میشه. بگذاریم. بیزارم از آن طاعت که مرا به اجباره، مضامینش تو احادیث داریم، بنده آن معصیتم که مرا به اجباره. یکی از مسائلی که در عرفان هیچگاه از بنده ساقط نمیشه در هیچ منزل، او مقام استعاذه است. استعاذه میدونی؟ پناه به خدا بردن از شر شیطان، برای که خود خدای تعالی به بالاترین مخلوق عالم هستی به جناب رسول الله میفرما که چی؟ قول بفرما، قول رب اعوذ و بکم من همزات الشیاطین. وقتی او بزرگوار خدا دستور میده که بگو خدایا از وسوسه های شیاطین به تو پناه میبرم. باز در قرآن حضرت موسی: اینی عذت و بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. ببینید خود جناب موسی با در پیشگاه فرعون بسا آیه پناه میبرم به خدای خودم و خدای تو که تو خودتو بد و خدا میدونی، پناه میبرم به خدای خیشتن و خدای تو از هر آدم متکبر جبار که اعتقاد به یوم حساب نداره، اعتقاد به قیامت نداره. حضرت نوح وقتی خدای تعالی مورد عتابش قرار میده برای که حواسش به بچه این که میخواد آغوش امواج توفان داره میره زیر آب، یه در میگه پسرم، خدای تعالی فرمودن پسر تو نیست که، انه عملون غیر صالح، او عمل غیر صالح، اصلا نگو پسرم، اگه دفعه دیگه از حرفا زدی توبیخ میشی. نظیر همچی جمله ایشون دقت بفرمود: رب انی اعوذ بک، پروردگارا پوزش میخوام، پناه میبرم به تو
اینی اسالو که مالای سلک بهی ایل. خدایا پناه میبرم به تو از این که یه چیزی ازت بخوام که به او علمی نداشته باشه، یکی بری از تو بخوام. حالا این بنده خدا مثلا حالا پسرش بیره هرچی باشه پدره بسا نجات فرزند، چون خدای تعالی فرموده تو و بستگان تو و اهلت من نجات میدم. ایشون در میاد بگه پروردگار شما قول دادید من ایشون اهل من نیست، ایشون میگه نخیر اهل شما نیست. انه عملان غیر صالح، که تو همین آیم هست اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عالم و معلوم. تو هم نمیفرماد زو عملان غیر صالح، ای صاحب عمل. اما خودش نسبته کافر، خودش کفر، برای که کفر با جانش آمیخته شده، همین جانو خودش کافر هست. حضرت مریم علیه السلام وقتی که جبرائیل نازل شده ولی ایشون به صورت تمثل بسیار واقعا یک مرد غریبه، باز میفرماد اینی اعوذ بالرحمن منک، من پناه میبرم به خدای رحمان از شر تو، این کنت تقیه، اگه تو پرهیزگار باشی و در اوج توحید. جناب رسول الله تو دعاشون هست یه اوجها اعوذ، یه دیگه کسی دیگر نمیبینه. خوب دقت بفرمود، مسئله حساس اونج شیطانه، خدای از شر شیطون به تو پناه میبرد. اما در اوج توحید تو راز نیاز جناب رسول الله با حضرت پروردگار اعوذ به عفو کم من اقابه، جز خدا نمیبینه، اما خدا یه اقاب داره، یه قهار است با یک تجلی قهار، با تجلی زنتقام، با تجلی مذل، همش خداست، با تجلی قهار، با تجلی رحیم، با تجلی کریم، باز خداست. اعوذ به عفو کم من اقابت، از اقابت میگریزم، پناهنده میشم به چیچی؟ به عفو. جای دیگه اعوذ به رضا کم من سخطت، خدایا از سخط و خشم تو پناه میبرم به رضای تو. اصلا اینجا دیگه اصلا اوجیست که انسان محاسبت راه نمبره، یعنی از خودش به خودش داریم پناهنده میشویم. مطلب آقای حسن‌زاده تموم شد، توجیهش روشن شد که انشاءالله در کل حالات اولا بدونیم که چون مطلب خیلی بزرگه نیاز به زحمت زیاد داره. بالاترین ایده وصول به غایت الغایات، وصول به غایت الامال العارفین، قصه لیسانس گرفتن و دکترا گرفتن و تخصص و میلیاردر شدن و وزیر شدن و وکیل شدن نیست، قصه لقاء پروردگاره. حالا ببینید برای او چیا چقدر زحمت بکشیم تا برسه برای یک چنین هدف عالی. دیرو همین آیه را عرض کردم، یا ایها الانسان انک کادهم الی ربک کدهم فملاقی، ای انسان اگر بخواهی باید زحمت بکشی، زحمت کشیدنی تا بتونی من ملاقات کنی. که اولا در هیچ حالی در هیچ وضعی نخیال کنیم به جایی رسیدیم، نه خدای نکرده کسی عبادتش و بندگیش برای حال باشه، برای آن مکاشفه. من تو خواستی مکاشفه گیرد بیاد، تو این لقاء پروردگار میخوای چی کار به مکاشفه داری؟ چشار تو کار خوب کار خوب داری؟ بیردید یه حرفها رو دور، خدا خواست دوشون بندش یه چی میده، صلاحش هم نباشه هیچی نمیده. ایده از بزرگان بودن یک سر سوزن تا آخر عمرشون یک چی نوشنشون نداره، ولی معذالش از در خانه عدول نکردن. حالا همه اینا ذخیره است، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، همش یه جو بهش میدن. مثل فرض کن یه کارگری یه امام میخواد کار بکنه، روز دوم اینقدر پولش داد، روز سوم اینقدر پول داد، یکی هم هیچی نداره، آخر برج یه جو بهش میدن. بسا به بعضی از بزرگان گفتن اصلا اگه آدم چیزی نبینه خیلی بهتره. چرا؟ برای که اگر یه چیزی دید بسا عبادت شوره همون میشه، ولی هیچی که نشونش ندادن مسلم است که بندگیش فقط برای حضرت پروردگار. حالا بدین مناسبت این روزم عرض میکنم مسئله حاله که هرچی به دقتتون بیشتر باشه برای انشاءالله حفظ حالتون باشه،
چون گاهی میان میگن آدی روز حال خوبی داشتیم ها متاسفان دوام نداشت. پریروز دو سه روز چهار در چهاری بودم ولی بل شد. یک بدونید که حال برای احدی حتی برای جناب رسول الله یکسان نبوده. فرمانش خود او بزرگوار است، لی مع الله حالات، من با خدای خودم حالات مختلف بود. من یه وقت بود که ایشون مثلا تو غار حرا بودن با او انس با پروردگار تو خلوت کده قله کوه، تا یه وقت تقدس ابو جهل نشستن دارن بحث میکنن یا عده کفار دارن بهشون توهین میکنن. یه حالو برای بزرگوارم انسان دیگه، برای بزرگوار حال یکسان. یا حالات ایشون داشتن که از شدت غلیان حال و شدت تجلیات ایشون از تاب نداشت. میمد میشست پر دست عایشه کلمین یا همیرا بیا بشین یه ذره برام حرف بزن، حالا بیاد سر جا. گاهی بود وحی برای ایشون نازل میشد که در این حالات جبرائیل در کار نبوده، وحی مستقیم بوده. ایشون به لرزه میافتادن، گاهی قشبه براشون ایجاد میشد. می آمدن تو خونه می گفتن یه مقداری لحاف و اینا بریزی دومن بلرز گاهی می آمدن. گاهی هم بود نه، وسیله جبرائیل جوری نمی شدن. حالا می خواهم عرض کنم برای او بزرگوارم حال یکسان نبود. بسا حدیثی باشه که جناب سعدی اینو به شعر به نظم در بوستان در آورده. یکی پرسید از آن گمگشت فرزن که ای دل داده محجور در بر، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در شاه کنعانش ندیدی؟ داستان میدونید در قرآن هست که خب ایشون پیراهن از دروازه مصر، چون خبر شد که پدرش کور شده در مفارقت، گفت پیراهن من رو بردارید ببرید، بوی من که به مشامش برسه چشمش تقریبا بسا یه شوکه شده، چشمش خوب میشه. تو قرآن هست که پیراهن از دروازه مصر خارج میشد، او تو کنعان و اگر شماتت هم نمی کنید بعد 20 سال بوی یوسف به مشامم رسید. یکی ها برسید آقا تو شهر خوده تو چهار انداختن شما نفهمیدید، اما از مصر پیرنش حرکت دادن شما فهمیدید؟ بله. یکی پرسید از آن گمگشت فرزند که ای دل داده محجور در بر، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در شاه کنعانش ندیدی؟ بگفت احوال ما برق جهان، جهان و نه جهان. مثل اینا دیدید که شبا یه دفعه یه برق میاد بسا تاریکی ظلمت همه شهر پارا گرفته، همه شهر روشن میشه. گاهی برق ها جوریه که جدن اگه یه روزنامه دستون باشه میتونید بخونتش، اما چقدر؟ یک لحظه، دو لحظه. بگفت احوال ما برق جهان، گهی خاطب گهی اندر نهان است، گهی بر تارم اعلا نشینم، گهی تا پشت پای خود ندینم. اگر سالک به یک منزل بماندی، سر و دست از دو عالم برکشم. اگه حالا که برای بعضی ها میاد دوام داشت، اصلا دیگه نه به خانوادش مراجعه میکرد، نه اگه دکوندار بود در دکونش میرم، نه دیگه به کسی حرف میزم. دنیا آبادیش با غفلت. خدا نخواسته، خدا نخواسته که یک کسی اصلا از دنیا و مافیها و زن و بچه و شوهر دست بکشه. بنابراین حالا همه این حرفا از کردم برگرده به همو بحثی که جلوتر داشتیم در عرفان، کل یومن هو پیشن. تجلیات خدای تعالی تکرار نداره، در هیچ تجلی خدای تعالی چطور. حالا این تجلیات بر قلب سالک وارد میشه، اما یکسان نیست. گاهی خوب فرا میگیرتتون، اشکاتون جاری میشه، گاهی انس فرا میگیرتتون، گاهی طبیعت براتون دلنشینه، گاهی اتاق تاریک براتون دلنشینه. اینا همش رجوعش به حاله، بستگی داره که حال چه باشه. اون چه مسلم هست یه حدیث دقت بفرمایید، بدن نمیاد که یه حدیث جالبیست. مرغوم بفرمود انا فی ایام دهرکم نفحات علا و تعرضو لها، براستی که در روزگاران عمر شما گهگاه نفحات رحمانی بر قلبتان میوزد، دلهای خود را
بر این نصائم عرضه دارید. نفهه یعنی دمیدن، یعنی فوت کردن. حالا تو خدا باید دید چه مفهوم بیده میکنه. حتیه از بالا. حالا دلت اینجا چه کار کن؟ در برابر این نصائم دم رحمانی عرضه بدار. یعنی تا میتونید یک کاری بکنید به کار دیگر نپردازید، تا میتونید یک کاری بکنید که حفظش بفرمون. حالا یه دفعه میبینید واقعا یکی با آدم حرف میزنه یا محیطش عوض میشه، با دست خودتون این کار نکنید. حالا لازم است که در هر حالی که براتون پیش میاد عرض کردم، حالی نه پناه بر خدا شیطانی، حالهای رحمانی عرض کردم، گاهی حزنه، گاهی انسه، گاهی یک نحوه شادیه، شادی رحمانی، در برابر هر کدومش جز ادب به کار نبرید. تو مصائب شاکر، تو هجر با صابر و شکیبا، تو قرب ادب. حال یه دریمون باز شده لابد رسیدم آسمون هفتم، چشم نمیسید که به حضرت صاحب زمان نیفتاده. بله کجا هست؟ پس پناها تو پس تو ایشون. حالا اینجا جزیم هم مقام ایشونه. از این چرندیاتی که گاهی شیطان از هم بالا میزدت بروی حواست باشه. یعنی هیچ کدوم ما لایق اصلا قرب نیستیم. اگه خدای تعالی قرب عنایت فرمود در شأن خودشه، یک تجلی لطف اوست. جناب مولوی همین حدیث در نظر داشته که منظوم فرمود، گفت پیغمبر، همه آرم برنامه ما رمزنونم همین شعره ای خاطر مبارکتون باشه، گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندر این ایام می آرد سبب، گوش هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را، نفحه آمد شما را دید و رفت، دیگر نمیاد، میاد ها، اما اینیست، چون هر تجلی در شأن همو دقیقه در همو ساعت و تکرارم نمیشه. گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندر این ایام می آرد سبب، گوش هوش دارید این اوقات را، در روائید این چنین نفحات را، نفحه آمد شما را دید و رفت، هر کرا می خواست جان بخشید و رفت، نفحه دیگر رسید ای خواجه تاش، تازه تو در نگذرت آگاه باش. این نکته خیلی ظریفه هست. مهمان خانه این تن ای جوان، هر صباحی زیت نو آید دوان، هر چه آید از جهان غیب وش، در دلت زیب است آن را دار خش، تا که چون با اصل گردد متحد، شکر گوید از تو با سلطان دل. این حالایی که براتون میاد قلبت مهمان خانه است، این حالا ازش پذیرایی کن. مهمان الهی از ناحیه حضرت پروردگار اومده، گونه ازش پذیرایی کن که وقتی برمیگرده چون از کدم دوام نداره، وقتی برگشت تا که چون با عصر گردد متحد، شکر گوید از تو با سلطان ده. با حضرت پروردگار بگه من رفتم بر قلبی وارد شدم، این گونه از من پذیرایی کرد. قلب المؤمن، اینم باز حدیث قدسی، بین اصبعین من اصحاب الرحمن، دل مؤمن میان دو انگشت دست خدا، یقلب و شیفه یشا، زیر روش میکنه هر جوری دلش بخواد. گفتن بزرگان که در میان تمام مخلوقات خدای تعالی هیچ چیز بهتر از دل مؤمن دوست نداره. میدونید آدم هر چیزی که دوست داره باش بر میره. شما کتاب حافظ میخونید، تو همه کتاباتون حافظ میخونید. یه خواهری مثلا فرض کنید فلان زینت دوست میداره، زیاد او زینت استفاده میکنه. هر چه هر چیز دوست میداره بهش بده. خدای تعالی در میان کل مخلوقاتش دل مؤمن بیشتر از هر چیز. بنابراین به دل مؤمن بیشتر برمیره خدای تعالی. اما مؤمن کیست؟ مؤمن این است که در هر حالی که خدای تعالی بگردونتش، رجوعش به خود خداست. مصیبت هست رو به خدا، شادی رو به خدا، فقر رو به خدا، قناعت رو به خدا، که کلا در همه حالی عقربک قطب نماست. که دیدی عقربک ها تکونش میدی تکونم میخوره، اما رجوعش به یه نقطه میشه. دید
دل مؤمن این گونه است در تمام شؤون حالات. حالا از کردم این تغییر حالات البته عوامل داره که بعضیش ما میدونیم بعضیش نه. خدا رحمت کنید، یه رو آقا نجابت میفرمودن قرار بود ساعت ده فلانی بیاد پلومم، ناچار شده بودم بهش قول زده بودم، از صبح نشستم زشت خوندم که حالی که این یاد حالم خراب نشد. یعنی بودن بعضی ها واقعا حاضر نگاه یک کسی که بکنن رو حال از سر میشه دیگه، باید اگر تو مجلسش میشینم و پس کنید بهش اونس بگیرم. بنده این خیلی امتحان شده که واقعا با بعضی ها که یه جلسه آدم نشسته و نماز که بعدش نتونستم درست بخونم. یعنی معاشرت ها خیلی اثر رو های داره. پناه بر خدا انشاءالله عزیزان نیستن، گناه خیلی اثر داره. عاشق عباس قومی میگه وارد تهران شدم، زمان البته تا بود، ایشون میگه وقتی وارد شدم با صاحب خونه که حالا جز ارادت منده شده با امشب من خونه فلانی دعوت دارم، اگه بفهمید که شما هستید هم دعوتت میکنه هم خیلی خوشحال میشه. و ایشون یه آدم اسم رسم داره، خیلی خوشحال میشه. میگه بنده گفتم چشم، حالا مزاحم نیستم، شما هم دعوت داری منم میام. رفتیم اونجا خونه طرف شام خوردیم، چهل شب نماز شب از من سلب شد، هر کاری میکردم نمیتونستم نماز شب بخونم. گفتم چه خبر شدی؟ من همه عمرم خوندم چطور شده؟ بعد وقتی تحقیق کردم دیدم ایشون کارمند بانک بوده، البته حالا بانک اون وقت که همش ربا بوده. حالا نونی که خوردم نونی تقریبا اشکال داشت. بعضی وقت آدم میبینید واقعا یک خوراک یه جایی میخوره، خوراک مشکوک، خوراک شبهه یا پناه بر خدا، یک گناه بسا ماها دیگه حال روش بسته میشه. طبعا از کردم این حالات زمانم روش اثر داره. بهترین زمانهایی که بدون عدیل است سحر است. فرگنج نهانی که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. دم غروب آفتاب یک خواص دیگری، ظهر یک خواص دیگری. دستور است در شهر که اگه خواستید جنگ به کفار بکنید از صبح تا زوری نکنید، مولدشون بدید، برای که زور محل نزول رحمت خدا، بلکه خدا بکنه با رحمتی که در زور میفرسته اینا پشیمون بشن، کفار پشیمون. آنطورم که در اخبار رسیده از حضرت عبدالله تا زور اصلا دفاع کردن، از وارد جنگ نشده، گفتن جنگ نکنید تا بلده نماز زورم خوندن، دیدن خبری نشد وارد جنگ شدن. حالا میخوام این عرض کنم، غروب آفتاب، اذان ظهر و سحر، شب نان نو ان سر شب که نماز مغرب و عشا میکنید تو قرآنم جای جایش تذکر داده شده، بله واذکر ربک فی الشیب و الابکار، بین طلوعین بعد از سحر بهترین وقت است برای انس با پروردگار. روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز، رنگ چون آینه در ظلم ظلام اندازد. روز باش بر دنبال کار، اما سحر بلند شو، بین طلوعین در کنار سجاده با خدا مأنوس باشی. حالا در هر صورت هر کسی طالب این حالات است و انشاءالله مقامات والا رو میخواد، لازم است انشاءالله مقاومت داشته باشه، رعایت حال دلش به لطیف‌ترین لطائف عالم هستی از هر چیزی دلش بیشتر محفوظ بداره. بله و صلی الله علی محمد.